أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در سه وجه جواب از مرحوم شیخ دادند. سه وجه دیروز گذشت. این سه وجه نسبت به ترجیح به صفات راوی، نسبت به معنای ریب که نسبی هست یا اضافی هست، این گذشت. خود ایشان سه وجه ذکر می کنند برای عدم جواز تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه. این سه وجهی که ایشون ذکر می کنند دیگه جواب شیخ نیست، چون شیخ مدعی تعدیه، ایشون مخالف تعدیه. جواب شیخ رو دادن. سه وجهی که ایشون ذکر میکنن، وجه اول این است که ما دوتا روایتی که داریم مقبوله و مرفوعه، اینجا در هیچ کدام از این دو روایت امام نیامدند یک معیار و ضابطه کلی بیان بکنند برای ترجیح احد الخبرین نسبت به آخر، که این راوی اینقدر محتاج نباشه هی پشت سر هم سوال بکنه. خب امام اگر بنا بود که ترجیح به هر چیزی که ممکن هست باشه، یه ضابطه امام تعیین میکردن، مشخص میکردن، از اول بیانش میفرمودن، اینقدر راوی پیچ و تاب نخوره و سوال بکنه. این که امام این ضابطه رو بیان نکردند، با اینکه در مقام بیان بودند، نمیشه گفت در مقام بیان نبودند، در مقام بیان بودند، اما چیزی بیان نکردند به عنوان ضابطه، بلکه اونچه که راوی سوال کرده جوابش رو دادند. اینکه امام فقط این جهاتی که راوی مورد سوالش واقع شده جواب دادن، با ذم اینکه امام در مقام بیان حکم هست وقتی مطلبی رو می‌فرماید ولو در جواب راوی، این دلیل بر این میشه که نظر روی همین مرجحاتی بوده که در جواب راوی بیان کردند، نه بیشتر از این. همین رو می‌خواستن. راوی سوال میکنه، امام اون مرجحی که مورد نظرش بوده در اون مورد سوال بیان کرده. ولذا شما اگر دقت بکنید به جواب امام به سوالاتی که راوی داره و ترتیبی که در این سوالها هست، از صفات راوی شروع میشه، بعد به شهرت میرسه، بعد به مخالفت عام، این ترتیبی که هست، این دال بر این است که در اینجا تعدی ممکن نیست. باید ما اقتصار کنیم بر همین مرجحاتی که امام در اینجا عنوان فرمودند. این یک وجه ایشون هست. بله بله. بله احسن تو باشه. حالا میگیم سب کنید، حوصله کنید، حوصله کنید. الان وچه دیگر همینو میگن، اجازه بفرمایید، همین الان میگن. و چه دومی که مرحوم آخوند برای عدم جواز تعدی می‌فرمایند، همین مطلبی است که آقا اشاره فرمودند. در مقبول ما امر به توقف داریم و ارجاع امر به امام، یعنی بعد از این که راوی پشت سر هم سوال میکنه، وقتی هیچ جهتی برای ترجیح نبود، امام امر به توقف میفرماید و اینکه رجوع به امام کنید، متوقف باشید تا اینکه امام رو ببینید و مثلا حکم و سوال بکنید ازش. خب اینم دلیل بر این است که ما تعدی نمیتونیم بکنیم از مرجحات منصوصه. چرا؟ برای اینکه امام وقتی که نسبت به این مرجحاتی که راوی سوال میکنه، اینها از هر جهت مساوی بودن، کلاهما مشهوران، هر دوتاشون یا موافق آمن یا مخالف آمن. همینجور امام امر به توقف میفرماین. اگر بنابود تعدی کنیم از مرجحات منصوصه، امام قبل از آنی که امر به توقف بفرمایند یه نکتهی یه جملهی می فرمودن که اگر در اینجا این اتفاق افتاد که وجه رجحانی از جهات دیگر نداشتید، اون وقت توقف کنید. امام این مطلب رو نفرمودن، فرمودن اگر از حیث این مرجحاتی که در روایت اینجا ذکر کردیم سائل سوال میکنه و من جواب دادم، اگر دوتا روایت در این جهات مساوی بود توقف. این که امام میفرمایند توقف یعنی دیگه حالت منتظرهی وجود نداره. حالت منتظره چیه؟ یک بیانی امام بفرمایند که بازم اگر تساوی بود برید سراغ سایر جهات ببینید از یک جایی میتوانید رجحان بسازید یا رجحان درست بکنید بعد توقف کنید. اینو امام نفرموده، این معنا رو در کفایه فرمودن. در حاشیه بر رسائلشون نسبت به روایت مرفوعه هم که اونجا امر به تأخیر بود، خاطرتون هست در مرفوعه امر به تأخیر دارن، این همین بیان رو اونجا فرمودن. امام که می فرماین تأخیر اذن فتخیر، خب قبلش نمی شد امام بفرماین که ولو از ناحیه این مرجحات دوتا روایت مساویان، اما ببینید در سایر جهات میتونید رجحانی پیدا بکنید بعد امر به تأخیر بفرماید. این که امام بلا فاصله بعد از تساوی دوتا روایت از جهاتی که خود امام بیان فرمودن، یعنی اون مرجحاتی که ذکر کردن، وقتی از این جهات مساوی بود امام امر به تأخیر میکنه. امر به تأخیر یعنی یکی از اینها رو اخذ کن، یعنی دیگه رعایت رجحانی نکن. این دلیل بر این است که در اینجا ما باید اختصار کنیم بر مرجحات منصوصه و مرجحات غیر منصوصه دیگه اینجا موضوعیتی پیدا نمی کنه. این هم بیان وجه دومی است که مرحوم آخوند در مقام استدلال بر عدم جواز تعدی آوردند. بله حالا من یعنی چی گفت؟ خب ببینید این دیروز ایشون جواب از شیخ که میخواست بده، شما تشریف داشتید، جواب از شیخ که میخواست بده مرحوم شیخ فرمودن فان این که فان الرشد فی خلافهم و امثال اینها، اینجا دلالت میکند بر رجحان نسبی نه رجحان مطلق. مرحوم آخوند در جواب ایشون فرمودن یحتمل که در اینجا اون اقوائیت و رجحانی که مورد نظر شما هست ان الرشد فی خلافهم، یعنی اون رشد و حقانیت در جانب خلاف اینها هست، این مراد این باشه که نفس مخالفت عامه مطلوب باشه. ایشون فرمودن مرحوم آخوند، یعنی صرف این که با عامه مخالفت بکنید خوبه. البته مرحوم آخوند هم وجه دارن برای این جهت، حالا در جواب آخوند مفصل میگیم. آخوندی که این حرف رو میزنه میگه شما اگر دیدید یک روایت موافق عامه است یک روایت مخالف، نفس مخالفت با عامه موضوعیت داره. چرا؟ برای اینکه پرداخت فقه اونها از کجا هست؟ روایات احکامشون اندکه که ما بگیم از پیغمبر نقل میکنن، به وجوه استحسانی و قیاس نوعا تمسک میکنن، ولذا روایت اگر دیدیم مخالف با آرائشون هست اینجا میتونیم بیایم بگیم روایت مخالف رو اخذ میکنیم. اینو آخوند میفرماین، ما نمیگیم، ما حالا حرف داریم. بعد این گذشت. وجه سومی که مرحوم آقای آخوند میفرماین که توجه داشته باشید، که در اینجا مرجحاتی که ما داریم، حالا هر مرجح و هر مزیتی در یکی از دو خبر باشه که همون جور که شیخ فرمودن موجب بشود اقوائیت احتمال صدور را در این روایت نسبت به روایت آخر، یعنی مزیتی باشه، رجحانی باشه که احتمال صدور رو در این روایت اقوا کنه از اون روایت. خب حتی اگر به تعبیر ایشون ظن به صدور پیدا نشه یا اطمینان به صدور، وثوق به صدور پیدا نشه، ما وثوق نمیخوایم، ظن به صدور نمیخوایم، از نظر مرحوم شیخ این بود، ولو اینجا جواب شیخشون نمیده، خودش مستقل داره حرف میزنه اما ناظر به حرف شیخه. مرحوم شیخ فرمودن دو تا روایت داریم، اگر دیدیم احتمال صدور در این روایت به ای جهت بیشتر هست اینو مقدم میکنیم، حتی اگر ظن به صدور هم برای ما حاصل نشه، وثوق به صدور هم حاصل نشه. مرحوم آقای آخوند در اینجا میفرماین این معنایی که شیخ فرمودن لازمش این است که ما سراغ هر چیزی بریم ولو این که موجب اقوائیت در صدور به این معنا که ظن به صدور یا وثوق به صدور پیدا بکنیم نباشه. ایشون می‌فرمایند این یک دعوایی است که مثلا خود ایشون مثال میزنن اینجا اورعیت و افقهیت که دیروز ما عرض کردیم نظر داشتن اینجا ذکر میکنن، میفرماین در اینجا مثلا اورعیت رو امام آمدن عنوان فرمودن، افقهیت رو امام عنوان فرمودن، با این که ما میدانیم خود این اورعیت و افقهیت این موجب نمیشود که احتمال صدور در روایت افقه اقوا باشه نسبت به دیگری، چون ربطی به صدور نداره، کاری به صدور روایت نداره، صدور مقام ثبوته، افقهیت این شخص راوی اصدقیتش دخیل، اما اورعیتش دخلش چیه؟ افقهیتش دخلش چیه؟ حتی رجحان اقوا هم درسته میکنه. خب ما بیایم بگیم از این صفات تعدی میکنیم، هر صفت دیگری که در راوی پیدا کردیم صفت محسنه اونو بیایم رجحان قرار بدیم، آخه بابا این رجحانی که شما میخواید قرار بدید ربطش به این که اینجا احتمال صدور اقوا باشه چیه؟ ما دوتا روایت داریم که هر دو صادر، درست؟ جهات حجیت در هر دو تمام اما با هم تنافی دارن، یکی رو میخواییم بر دیگری ترجیح بدیم. اگر در اینجا این مرجحات و این مزایا ربطی داشته باشه به این جهت صدور که احتمال صدور رو در اینجا اقوا بکنه، بسیار خوب، رجحان، مزیت. اما وقتی نداره فایده چیه؟ مخصوصا ایشون روی این معنا خیلی تکیه دارن، حصول ظن به صدور، یعنی باید در روایت راجع ما ظن به صدور پیدا بکنیم یا وثوق به صدور پیدا بکنیم، کما اینکه ایشون در موافق عامه همین حرفو میزنن، کما اینکه در مخالف کتاب و سنت همین حرفو میزنن. خاطرتون هست ایشون معیار گرفتن برای حجت و لاحجت دیگه، فرمودن این میز بین حجت و لاحجت، وثوق میگیرن. اجازه فرمایید عرض من تمام بشه. بنابراین در اینجا ما نمیتوانیم این مرجحاتی که در روایت گفته ما بیایم سرایت بدیم، بعد هم تعلیلی که میخوایم درست کنیم این تعلیلم همه جا درست نمیشه، از جمله در مثل افقهیت و اورعیت که اینا ربطی به صدور نداره، احتمال صدور رو اقوا نمی کنه در روایت راجع. ما چجور بریم سراغ مرجحات دیگر؟ بفرمایید حالا شما.
من که شما خواهیم من شدید شد و تنمی که آقا
او جداست. او شما ببینید شما جلوتر از آخوند میرید و قبل از خوندن روزه گریه میکنید، الان میایم میگیم اون زن شعنی داستان دیگه است. اجازه فرمایید اینو شیخ میگه و حرفیه، اونو سب کنید عرض میکنید.
اولا میگه اصلا نیست برمیده، یعنی کسی که بله احتمالیت کسی بیشتر از اون رفت
نه اینجور نیست. ببینید ما اونی که در روایت میخوایم صدقه، فقط اجازه فرمایید، اجازه صدقه، صدقه. شما در مقام روایت و نقل بین صادق و بین اصدق، اصدق رو انتخاب میکنید، درست؟ اما ورع، ورع بودن، بله اگر این مجتهد ورعه او یکی اورعه، ولو اینم حق این است که معیار نیست در تقلید. ما بحث تقلید که کردیم گفتیم اورعیت شرط نیست، ورع کافیه، توجه می فرمایید، خود ورع داشتن کافیه. شما حالا به فرض در یک فتوایی شما بین ورع و اورع میاد نظر اورع رو انتخاب میکنید، ابن نداره، اما فتواست نه خبر. حیثیت خبر حیثیت نقله و ما میخوایم این نقل درست باشه، این میشه صدق. توجه فرق اصدق و صادق این معنا درشون هست. گول زدن به این داستان یه وقت ما میخوایم اجازه بفهم، یه وقت ما میخوایم اقوا کنیم خلق الله رو مثل معاویه، او داستان دیگه است. نقل خبر ببینید جدای از این معانی، ببینید حرف آخوند اینه، ما جواب داریم براش، بیام جوابم میدیم، اما جواب این نیست که شما میفرمایید. ببینید اینجا مسئله ای که ما داریم ورع ربطی به صدق حدیث نداره. من آدم پرهیزکاری باشم یا نباشم، اگر فاسق ترین فساق باشم اما آدم راستگویی هستم، پس اینجوری گاهی پیش میاد، این صادقه، این میشه ثقه. ما در ادله حجیت موضوع ادله حجیت رو خبر ثقه میگیریم، نه خبر عادل. یعنی اگر فاسق باشه تمام گناه ها رو انجام بده اما در نقل خودش صادق باشه، بکشنش امکان نداره دروغ بگه، ما اینو قبولش رو قبول میکنیم. اینو توجه بشه فرمایید. آخوند نظرش اینه، البته ما حرف دیگه داریم میایم میزنیم اما حوصله کنیم. بنابراین مرحوم آقای آخوند میفرمایند که ما اگر در اینجا نمیتوانیم استفاده کنیم ظن به صدور یا وثوق به صدور را، خب بریم سراغ ارزم به حضورتون که مرجحات دیگه که چی بشه، چه فایده ای داره. این که این مرجحاتی که اینجا امام فرموده موجب ظن به صدور نباشه، موجب وثوق به صدور نباشه، تعبده. امام فرموده به این وسیله ترجیح بدید چشم سمعا و طاعتا، اما این که وجهش اقوائیت رجحانه، وجهش حصول ظنه یا حصول وثوقه، اینا نیست. وقتی اینا نیست چجور ما سرایت بدیم به مرجحات غیر منصوصه و تعدی کنیم از مرجحات منصوصه؟ این حرف آخونده. حالا اینجا که آقا اشاره فرمودن، مرحوم آقای آخوند به عنوان توهم ذکر میکنن، البته خب این تعبیر سبکیست چون این صاحب این توهم شیخه. توهم بعدم میفرماین فاسدون، در دو خطم ایشون خلاصه میکنن و انت خبیرون بله. حالا عرضم به حضورتون که بعد فرمایش شیخ رو ذکر میکنیم. اساس این حرف مرحوم شیخ که اینجا مرحوم آخوند به عنوان توهم ذکرش میکنه عبارت از این است که ما وقتی دوتا خبر داریم، خب اولا ما میدونیم این دوتا خبر حجیتش حجیت قطعی که نیست، اینو خاموش کنیم، حجیت قطعی که نیست، حجیت ظنیه. دو تا خبر داریم که یفید و زن، درست شد؟ ما در اینجا مرحوم شیخ می فرماید ما وقتی دو تا خبر داریم به حساب احتمالات، من اول بیام حرف شیخ و قبل از این که فرمایش ایشون رو بگیم به حساب احتمالات بسنجیمش، بعد وارد حرف شیخ بشیم. ما در اینجا یکی از اینها صادره، دو تا خبر داریم، هر دو زنی، فی نفسه یفید الزن، درست؟ جدا جدا یفید الزن. اما وقتی با هم شدن و ما میدونیم یکیش درست نیست، دیگه جدا جدا لا یفید الزن، میشه 50-50، درسته؟ 50-50. اگر شما آمدید این احتمال 50-50 رو در یک طرف تونستید احتمال رو بالا ببرید، یعنی از شک که حالت 50-50 هست تا شد 51 حصول زن شروع میشه، 51% زنه اما زن ضعیفه، این همینجور میره بالا بالا تا 95% زن متاخم للعلم و اطمینان و وسوق، درسته؟ مرحوم شیخ میفرماید که مسئله ای که ما در باب مرجحات داریم عبارت از این است که این زندی که ما در خبر راجح پیدا می کنیم، زنم طبعا به صدوره، چون دوتا روایت که با هم نمیشه امام فرمونده باشه، تنافی دارن با هم، تضاد دارن با هم، دوتاشو که امام نفرمونده، احتمال 50-50. اگر در یک طرف ما آمدیم احتمال 50% رو تقویت کردیم، بالا بردیم، این میشه زن با هر مرجحیش، که آمدیم احتمال صدور روایتی رو اقوا کردیم نسبت به اون روایت دیگر. این زن، شیخ اسم این زن رو میگذاره زنی که در مقام رجحان احد الخبرین نسبت به دیگه پیدا میشه، میفرماین این زن شعنیه. زن شعنی که شیخ اینجا اسمش رو میگذاره یعنی چه؟ یعنی در مقام مقابله با روایت دیگر این زن برای من پیدا میشه. اگر مسئله مقابله نبود ممکن بود این زن پیدا نشه. من به حساب، به قول امروزی ها احتمالات، به حساب محاسبه احتمالات رجحانی در این روایت من میبینم، این رجحان 52%، 55%، 60% احتمال صدور رو در این روایت میاره. اما این احتمال صدور 60%، 55% نسبت به روایت مقابله، یعنی نسبت به اون روایت وقتی میسنجم او 40%، این 60% میشه. حصول زن فعلی نیست که معیار هست در حجیت زن. یعنی اگر من در مقام رجحان احد الخبر نسبت به خبر دیگر نبودم، اگر من در مقام تعارض خبری نبودم، این زن برای من حاصل نمی شد، این زن در این مقام و در این شأن برای من پیدا می شه. اگر این زن زن شعنی نبود، تعبیر شیخ من معنا کرده، اگر این زن زن شعنی نباشه، نه همون زن فعلی باشه، من اگر زن فعلی پیدا بکنم به صدور یک خبر، دیگه طرف مقابلش از حجیت ساقطه، به کل ساقط میشه از حجیت، و سقوط طرف مقابل از حجیت این برخلاف اون فرضی است که ما در باب تعارض داریم. ما در باب تعارض اول میگیم بابا تعارض وقتی است که دو تا خبر جهات حجیت درش تمام باشه، همه جهات حجیت تمام باشه، به حیثی که اگر این دو تا خبر دو تا نبود، یکی بود، هر کدامش بود، بر طبقش عمل میکردیم، حجته. اما دو تا حجت معارض واقع شده. اگر شما این احتمال رجحان بالایی که در یک طرف به مقتضای مرجحات پیدا میشه، این زن شعنی نگرفتید، یعنی زن نسبی نگرفتید نسبت به خبر آخر، زن فعلی گرفتید. اگر زن فعلی من پیدا بکنم به صدور احد الخبرین، خبر آخر از حجیت به کل ساقط میشه. اگر خبر دیگر از حجیت بالکل ساقط شد، از فرض تعارض شما خارج شدید. درست شد؟ پس شیخ میفرماید اینجا معیار ظن شعنیه. وقتی ظن شعنی شد، یعنی معیاری که ما داریم اقوائیت احد و دلیلین نسبت به آخر در احتمال صدور هست، این احتمال اقوا باشه. رجحانی که پیدا میکنه احتمال رو بالا میبره. وقتی اینجور شد، پس ما باید رجوع کنیم به اقوى دلیلین. در اقوى دلیلین، اقوى خبرین، همیشه ظن شعنی پیدا میشه. خبر آخر از حجیت بالمره ساقط نمیشه، حجیت هست، اما در مقام ظاهر امام آمده در این مرجحات فرموده این روایت رو شما بگیر. خب اگر معیار ظن شعنی شد، همون جور که ما میگیم، یعنی اقوائیت احتمال، یعنی رجحان احتمال، خب این در این مرجحاتی که امام فرموده این معنا هست، در جاهای دیگر هم ممکنه باشه، ممکن نیست؟ ما در جاهای دیگه، مثلا این روایت، حالا بعدا میایم بحث میکنیم، این روایت مضمونی داره، اما این مضمونش تماما یا بعضی از اجزاء مضمون روایات دیگری ما داریم موافق باش هست، آیا این روایت رو تقویت میکنه یا نمیکنه؟ احتمال صدور رو بالا میبره یا نمیبره؟ در این مرجحات منصوص هم ذکر نشده. ولذا مرحوم شیخ میفرماید اساس حرفی که ما داریم عبارت از اینه. ولذا برای اینکه حذرن از اینکه ما مراد از ظن حاصل از مرجح را ظن فعلی نگیریم که موجب اسقاط حجیت در طرف دیگر میشه، باید بگیم ظن شعنی. اگر گفتیم ظن شعنی یعنی ظن نسبی، یعنی اقوائیت احد الخبرین نسبت به خبر دیگر از حیث احتمال صدور، یعنی احتمال قوی تر، یعنی احتمال راجح، زن احتمال راجحه، این نسبت به روایت دیگر. روایت دیگر هم نمیگیم بالمره از حجیت ساقطه، اما در مقام ظاهر ما مأمور به عمل به اون نیستیم، مأمور به عمل به این میشیم. این معنا قابل سرایته، قابل تعدیه. این حرف شیخه، حرف قویی هست. مرحوم آقای آخوند با تعبیر توهم ذکر میکنه. حالا آقایونی هم که ملا لغتی هستن، عرایزی که ما کردیم، چون ما خیلی باز مطلب رو توضیح دادیم، بردیم در محاسبه احتمالات، خود شیخ حرفش اینه: و انت خبیرون در رسائل به ان جمیع المرجحات المذکوره مفیدتون لزن شعنی به معنى الذی ذکرنا. چی گفتیم؟ و هو انه لو فرض القطع به کذب احد الخبرین کان احتمال کذب المرجوح ارجح من صدقه، یعنی احتمال صدور درش پایین تره. و اذا لم یفرز العلم به کسب احد الخبرین فلیس فی المرجحات المذکوره ما یوجب الظن به کسب احد الخبرین ولو فرز ان شیئا منهما کان فی نفسه موجبا للظن به کسب الخبر، یعنی ظن فعلی، کان مسقطا للخبر ان درجه الحجیه، و مخرجن للمسألت عن تعارض فیعد ذلک الشیء موهنن لا مرجحن. این دیگه مرجح نیست، موهنه. از فرق واضحون عند تأمل بین ما یوجب فی نفسهی مرجوحیت الخبر، یعنی ظن فعلی، و بین ما یوجب مرجوحیته به ملاحظت تعارض، یعنی ظن شعنی و فرض عدم الاجتماع. این بیان مرحوم شیخ هست. خب بله، بله. ببینید الان ما در اون جهت بحث میکنیم، موضوع ادله خبر ثقه است، اما شما آمدی خبر ثقه بودن و بساط و قبل از مرحله تعارض احراز کردی. تعارض بین الخبرین الحجتینه، به این کار نداریم. نمیخوایم حجیت خبر رو بگیم از باب ظنه یا از باب وثاقت، او جداست. اجازه فرمایید بعد از این که شما تعارض رو بین دوتا خبر حجت منعقد کردید، هر دو حجت، گفتم حجیتش به حدی است که اگر تنافی بینشون نبود من به هر دو عمل میکردم، باید عمل میکردم به هر دو، منتها تنافی بینشونه. الان که تنافی بینشون پیدا شده، من حرف شیخ اینه، ما میخوایم بین این دوتا حجت که من به تنهایی عمل میکردم، دوتاش که نمیشه صادر از امام باشه، میشه؟ نمیشه. پس در اینجا احتمال میاد 50-50 وقتی دوتا خبره، وقتی با هم مساوی باشن 50-50 دیگه. شیخ حرفش اینه شما در یک طرف اگر توانستید این احتمال صدور رو به هر درجه ای بالا ببرید، باید رجحان بدید بر طرف دیگر. درست شد؟ اینو اجازه. اینو اسمشو شیخ میذاره ظن شعنی. ظن شعنی میگه این ظن نیست که ما در مقام مقایسه پیدا میکنیم، اگر مقام مقایسه نبود همون روایت مرجو هم ظن به صدورش داشتیم، حجت بود، خبر ثقه است. الان که مقام مقایسه واقع شده، اگر در این طرف احتمال رجحان هر مقدار رفت بالا، موجب رجحانه. ولذا در این مرجحات منصوصه اینجوره، در مرجحات غیر منصوصه هم همینجوره. ما دنبال این هستیم که بین خبر این حجتین کدام خبر رو بیاریم بالا. آوردن بالا با احتمال قوی تر صدور ممکن میشه، درست؟ و این ظنی که باز تکرار میکنم، ببینید حرف شیخ قویه. حالا مرحوم آخوند، حالا میگیم آخوند جواب میده در اینجا از این حرف، اما حالا جواب آخوند درست است یا درستیست باشه، بعد حرف شیخ حرف پخته ایه. شیخ در اینجا میفرماید ما زن رو زن شعنی میگیم. یعنی شعنی یعنی چی؟ یعنی نسبی، یعنی زن در مقام مقایسه، در مقام مقایسه بین خبرین این زن راجح برا من پیدا شده. اگر مقام تعارض نبود این زن برا من پیدا نمیشد. این ظن شعنیه، یعنی در این شعن خاص ما معتقدیم اگر مرحوم شیخ ظن نسبی میگفت شاید بهتر بود از این معنا، اما حالا شیخ فرموده شعنی، این نسبیه. ولذا ایشون میفرماید، مرحوم شیخ میفرماید اگر ما بیایم این ظن شعنی رو ظن فعلی کنیم، یعنی نه ظن به صدور در مقام مقایسه من پیدا کردم در خبر راجه، ظن فعلی پیدا کردم به صدور. خب بابا تو اگر ظن فعلی به صدور پیدا کردی، پس اون روایت دیگه ساقط. اگر این حجته، این حجت، پس اون ساقط. اینو که نمیتونیم بگیم، پس ظن میشه شعنی، ظن فعلی مراد نیست. وقتی ظن شعنی شد، این ظن شعنی قابل سرایته، قابل تعدیه. هر کجا شما بین الخبرین در یک خبر آمدید احتمال صدور رو راجح کردید نسبت به طرف دیگر، به حساب احتمالات، این 51% اگر شد، طرف مقابل میشه 49%. این اگر 60% شد، طرف مقابل میشه 40%. درست؟ شیخ میگه این خبری که احتمال اقوا داره مقدم هست و سرایت هم میکنه. احسنت تو. خب حال شما خوب انشالله. بله. بسیار خوب. همه فرمایشات درست. اون قصه یوسف پیغمبرم ذهن مبارک باشه دیگه. حالا زلیخا چی بود؟ اجازه. مولای اخ مولای تمام شد دیگه. خب این ربطی به حرف شیخ نداشت. ببینید من دارم جون کندم. ببینید این من حرف شیخ، اجازه فرمایید حرف شیخو، چون آخوند در دو خط گفته، شروع هم مراجعه بفرمایید. من باز کردم کاملا آوردم رو حساب احتمالات. ببینید شما اینا توجه بفرمایید. شیخ میفرماید در اینجا مرجع منصوص بخواد باشه غیر منصوص بخواد باشه، زمانی ارجحیتش قیمت داره که احتمال صدور رو در یک طرف ببره بالا. در مرجحات منصوصه این معنا رو داریم، اما هر کجای دیگه هم این معنا بود مثل مرجحات منصوصه عمل میکنه. این حرف شیخه. خیلی خوب. درست نیست؟ خیلی خوب. نه ببینید آخون جواب میده. حالا این حرف شیخه، مدعای شیخ اینه. این ظن شعنی اینا من همش خواستم معنا کنم که شیخ چی میخواد بگه. حالا مرحوم آقای آخون دو تا جواب از شیخ میگن. عرض کردم این حرف شیخ حرف خیلی حسابیه، روش دقت کنید، تأمل کنید، حرف حسابیه. مرحوم آقای آخون جواب میده. آیا دو تا جواب؟ چون وقت گذشته جواب میفته فردا دیگه انشالله، فردا عرض میکنیم. السلام علیکم.